و همه شنوندگان عزیز در برنامه رادیو گفتگو. و تشکر میکنم از اینکه در خدمت شما هستم. و شنوندگان عزیز، بنده هم به نوبه خودم تسلیت عرض میکنم شهادت شهید بزرگوار نخبه برجسته کشور شهید محسن فخری زاده رو که داغ سنگینی بود برای مردم شریف ایران. انشالله که این پیامد خون پاک شهید که مزد مجاهدت طولانی ایشون بود، رویش های دوباره ای رو در عرصه علم و فناوری به ویژه در حوزه‌های دفاعی امنیتی کشور انشالله به دنبال داشته باشه.
انشالله. خیلی متشکر و ممنونم از شما و سپاسگزارم. به هر ترتیب اتفاق تلخی رو پشت سر گذاشتیم. ترور ناجوان مردان ترین اتفاقیه که میشه رقم زد و فرقی هم نمی کنه کجای دنیا اتفاق بیفته، اما اونهایی که این کار رو می کنند ترسوهایی هستند که جرأت مواجهه رو در رو رو ندارن. این رو یادمون نره. آیه دکتر سید احمد معتمدی، رئیس محترم دانشگاه امیرکبیر، هم روی خط تلفن به ما ملحق شدند. آیه دکتر، به شما هم سلام میکنم، روز عالی بخیر.
جناب عالی و همه شنوندگان عزیز
و البته بینندگان.
بینندگان عزیز سلام عرض میکنم.
بینندگان و شنوندگان،
شنوندگان
همراهی میکنند. متشکرم از شما آقای دکتر سید احمد معتمدی. من خواهشم اینه که از در واقع اسپیکر یا هندز فری گوشی تلفنتون رو خارج بکنید تا مردم صدای شما رو با کیفیت بیشتری بشنون. قربان.
چشم، من سعی میکنم که.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از شما. آقای دکتر حسن سالاری، معاون آینده سازان بنیاد علمی نخبگان، هم دیگر مهمان تلفنی من هستند. آقای سالاری، به شما هم سلام میکنم و روز بخیر میگم. شما هم لطفا بلندتر صحبت بفرمایید آقای دکتر، از حالت هنسفری یا اسپیکر هم خارج بکنید، مردم با کیفیت بیشتری صدای شما رو دریافت بکنن. آقای دکتر وحیدی، بگذارید بحث رو با حضرت عالی آغاز بکنم. مهاجرت از اتفاقهایی که توی همه جای دنیا معمول متداول، آدم ها حق دارند که محل زندگی خودشون رو انتخاب بکنند. یک سری از کشورها مهاجر پذیر هستند، یک سری دیگه مهاجر فرست هستند و به نظر میرسه که ما جزو دسته کشورهای دوم باشیم. درست میگم؟
عرض کنم که حضور شما و همه شنوندگان و بینندگانی که فرمودین در واقع تصویر ما رو دارن و صدای ما رو دارن. واقعیت چینه که خب مهاجرت همجور که فرمودید یک اصل طبیعی است. هم درون کشورها اتفاق میفته، مهاجرت های درون کشور، هم برون کشورها یا برون مرزهای جغرافیایی که تعریف در واقع یک دولت ملت بهش شده در حوزه ها، بین قاره ها، بالاخره هر جایی یک فرصتی پیش میاد برای محل زندگی خودش کسی انتخاب میکنه. و ما هم در واقع در کشور خودمون از هر دو دسته هستیم، یعنی هم مهاجر فرستیم، مهاجرت های زیادی رو از داخل و خارج کشور داریم، و هم در دوره های مختلفی هم مهاجر پذیر بودیم،
در شرایط جنگ بوده
به نسبت در واقع مهاجر پذیر بودیم. ولی اگر مهاجرت رو در واقع هجرت جریان نخبگانی بخوایم بدونیم، خب جز کشورهایی هستیم که بیشترین مهاجرت رو از کشور به خارج از کشور داریم. تقریبا در بین 98 کشوری که به نوعی مهاجر فرست هستند در جریان نخبگانی کشورهای دنیا تعریف میشن، ما جز بالاترین آمارهای خروج از کشور رو داریم.
آقای دکتر معتمدی، بفرمایید شما.
بله، من قبل از اینکه عرایزم رو شروع کنم، شهادت دکتر فخری زاده را که از حوزه علم و فناوری بودن رو هم باید خدمت شما و ملت عزیز تسلیت عرض کنم. خدمت رو عرض کنم، البته آمار این رو نشون نمیده. ما به لحاظ تعداد دانشجویی که در خارج کشور داریم، البته من در مورد در واقع دانشجویان و نخبگان علمی صحبت میکنم، حالا افراد غیر دانشجو بحثشون جداست، ولی آماری که معاونت محترم ریاست جمهوری ارائه می کردن و در برها جای مختلف هست، ما به لحاظ تعداد دانشجویی که در مقیم هستن در خارج کشور یا مهاجرت میکنن به خارج کشور عدد بالایی نداریم و بیشترین تعداد در مهاجرت مال خود کشور آمریکا هست، کشورهای اروپایی هست، در آسیا چین و هند تعداد بالایی رو دارن. ولی اون نکته ای که حالا من هم نظر هستم با جناب دکتر وحیدی این هستش که در واقع این که چه تعداد از افرادی که به خارج کشور میرن بر میگردن یا بر نمیگردن خودش نکته مهمیه که متاسفانه از این جهت من فکر کنم اگر آماری داشته باشیم، من آماری ندیدم، وضعیت مناسبی رو نداریم و خب این که بروند در خارج تحصیل کنند برگردن به کشور خودشون یه پدیده خوبیه، پدیده مثبتیه، چون به هر حال یکی از راه‌های تبادل علمی همین رفت آمدها و مهاجرت اگه بخوایم اسمشو بذاریم نخبگان به کشورهای دیگر هست. ولی اگر بخواد یک طرفه باشه خب میتونیم بگیم پدیده مناسبی نیست. در ایران چیزی که عاملی که در واقع منفی هستش یکی هست که در واقع کمتر درصد پایینی به کشور برمیگردن. نکته دومش هم اینه که خب از بین دانشجویانی که به خارج کشور میرن برای ادامه تحصیل حالا یا فارغ التحصیلان افرادی میرن که دارای کیفیت بالایی هستن و خب این خسارت بالایی برای کشور و میتونیم بگیم قابل قبول نیست. از این جهت ما آمار مناسبی رو نداریم.
آن چیزی که آقای دکتر سورنا ستاری معاون علمی ریاست جمهوری اعلام کردن، گفتند که این رو که من دارم میگم آماری هستش که ایشان 16 شهریور ماه گفتن.
بله.
و طی آماری که اعلام کردن گفتن طی پیشبینی های انجام شده در سال جاری 500 نخبه از 200 دانشگاه برتر جهان به کشور باز خواهند گشت تا اندوخته های علمی خود در راستای پیشرفت ایران را به کار بگیرند. حالا پیشبینیشون اینه که 1800 نفر کلن توی این 7 سال برگشتن، امسال هم که 500 نفرش مال امساله
اضافه میشه 500.
نه با همون یعنی 1800 نفر مجموع که 500 نفرش امسال قرار محقق بشه، یعنی تا پارسال 1200 چند نفر اومده بودن.
با توجه به کمیسیون چون تشریف فرما شده بودن آقای دکتر ستاری فرمودن که قریب 2000 رو در واقع جمعشون، حالا چون اون عدد رو شما فرمودید
من الان
2300 نفر، حالا
من این چیزی که الان اینجا دارم نگاه میکنم آماری هستش که ایشون در از قول ایشون در وبسایت ایرنا منتشر شده، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران، به تاریخ 11 شهریور 16 شهریور ماه با خبرگزاری تابناک صحبت کردند و تسنیم دوباره همین عدد رو قید کرده 1800 نفر، یعنی عددی که اعلام شده این عدد توی خبرگزاری، حالا شاید کمیسیون متفاوت باشه نمیدونم. آقای سالاریه
جانم در خدمتتون،
دیدگاه شما رو بشنویم در مورد این مسئله.
خب دوستان فرمودن درست هست، یعنی به حال مهاجرت کشور ما تو بین جامعه
آقای سالاریه یه مقداری دهنی گوشی رو لطفاً نزدیک بفرمایید که کیفیت صدای شما رو ما بلندتر دریافت بکنیم.
دوستان فرمودن ما استفاده کردیم. بله دوستان، افرادی که خارج از کشور تشریف می‌برن برای تحصیل، جمعیتی که برمیگردن جمعیت بالایی نیست، یعنی درصد در کل درصد کمی از این دوستان برمیگردن متأسفانه. باید هم درست کنید که درست هستش و خب طبیعتاً تو بحث مهاجرت ما دو تا مسئله رو باید پیگیری بکنیم. بسیم که تا جای ممکن در واقع بتونیم بازگشت رو هموار بکنیم، مسیر بازگشت رو هموار بکنیم برای برگشت بسیار از اشتراک های برتر که روزگاری از کشور خارج شدن. و یکی هم باید در بحث مهاجرت هدفمند، یعنی در واقع اگر بچه های خارج از کشور میرن برای تحصیل در حوزه هایی که واقعا از قبل برنامه ریزی شده هستش و نیازش در کشور احساس شده و نه اینکه هر کسی با هر در واقع ابزاری که داره تلاش بکنه برای اینکه به طریقی از کشور خارج بشه. ما تو این دو حوزه باید خیلی کار بکنیم، یکی مهاجرت هدفمند به قصد ادامه تحصیل و با هدف برنامه‌ریزی برای هدف بازگردوندن این بچه‌ها که هر دو سمتش اگه درست اجرا بشه میتونه خیر و منفعت زیادی برای کشور داشته باشه. یه نکته دیگه هم که مهاجرت ما باید روش کار بکنیم، مهاجرت از سایر کشورها، چون به هر حال این مهاجرت تو کشور یه جریانی که وجود داره تو همه کشورها هست، بخوایم نخواهیم این هست، یا چرخش نخبگان و استعدادها همیشه هست و ما باید در واقع تلاش بکنیم که از بسیاری از کشورهایی که میتونیم در واقع نخبگان و استعدادهای برتر رو بکشیم توی کشور در واقع استفاده بکنیم، برای اینکه به نوعی از ظرفیت نیروی انسانی برتری که در دنیا وجود داره سهم بیشتری رو توی ایران برای خودمون فراهم بکنیم.
کاری کردیم برای این هدف گذاری؟ اصلا این جزء هدف‌های ما هست یا نیست؟
بله، تو هر سه حوزه الان داره تلاش میشه. عمدتاً معاونت ابنی ریاست جمهوری، بنیاد نخبگان، وزارت علوم و سایر دستگاه و نهادها. یعنی اینجا یه بحث ملی هست، شما خیلی نمیتونیم در واقع بگیم یک نهاد خاصی متولی میشه، همه باید با هم همکاری بکنن. ولی به هر صورت معاونت ابن ریاست جمهوری هم در بخش در واقع مهاجرت هدفمند، یعنی با توجه به این که در واقع ما نیازهایی در کشور داریم تلاش میکنیم که بچه‌ها رو سوق بدیم به سمتی که اگر هم از کشور خارج بشن حداقل بچه‌های استعداد برتری که الان موضوع بنیاد ملی نخبگان هست اینها رو ببریم به سمت رشته‌ها و در واقع موضوعاتی که واقعا به نیاز کشور در داخل کشور قابل انجام نیست. ما الان در بخش پسادکتری و در بخش فرصت مطالعاتی دانشجوها در دوره تحصیلشون عمدتاً تلاش میکنیم که این بچه ها رو در این زمینه ها سوق بدیم و در بخش برگشتن خب همونطور که فرمودید دیگه شما در آمار اطلاعات دادید که به حال تلاش زیادی شده تو سالهای اخیر به ویژه با همکاری خیلی خوبی که با وزارت علوم و وزارت بهداشت انجام شده در بخش جذب هیئت علمی از ظرفیت فارغ التحصیلان خارج از کشور خیلی خوب استفاده بشه، در بخش راه اندازی شرکت‌های دانش‌بنیان و به کارگیری نخبگان استعدادهای برتر در حوزه محصولات دانش‌بنیان خیلی تلاش شده که کارهای خوبی انجام بشه، دوره‌های فرصت مطالعاتی کوتاه‌مدت رو سعی کنیم در کشور فعالشون بکنیم که حالا اینجا حاصل تلاش‌های بسیار شبانه‌روزی همکارانی هستش که تو این حوزه دارن کار می‌کنن، در بخش استفاده از ظرفیت نخبگان استعدادهای برتر سایر کشورها هم خب مستحضر هستید، ما الان به هر حال به لحاظ قرابت فرهنگی کشورهای همسایه داریم که اینها میتونن در واقع به راحتی در داخل کشور ما از ظرفیت استفاده بکنیم.
آقای دکتر وحیدی نکته‌ای دارن. آقای دکتر
ضمن تشکر از
خواهش می‌کنم بچه‌ها اگر آقای سالاری اگر خط ثابت دارین به بچه‌های ما خط ثابت بدین، چون کیفیت صداتون اصلاً مطلوب نیست واقعیتش.
من به مسئول دفترم گفتم که خط ثابت رو به شما بدن، حالا شما پیگیری بکنید اونور احتمالاً دادن.
نه چیزی ندادن بچه‌ها، الان با شما الان چک می‌کنن، الان بچه‌ها چک می‌کنن با حضرت عالی که چون کیفیت صداتون واقعاً نامطلوبه. بفهمین آقای
از کنم ضمن تشکر از جناب آقای دکتر معتمدی و دکتر سالاریه که خب نکات مهمی هم فرمودن. واقعیت اینه که ما رو بحث مهاجرت برای تحصیل یا تعداد دانشجویان مقیم برای مهاجرت تنها صحبت نمی کنیم. مهاجرت نخبگان در واقع مهاجرتی است که یه نخبه فرد برجسته است، کار آمده و نهایتا اثرگذار در تولید علم، فناوری، هنر در عرصه‌های مختلف، قطعاً تأثیراتی متأثر از ظرفیت خودش مثل هوش، ظرفیت کارآفرینی و حتی نبوغ فکری داره که میتونه موجب سرعت بخشیدن حرکت یک کشور بشه. وقتی از یک کشوری خارج میشه تو هر عرصه‌ای باشه آسیب زاست و یک آسیب اجتماعی هم تلقی میشه و به نوعی هم در عرصه امروزی دنیا یک آسیب از نوع آسیب به جهان سوم هم تلقی میشه، به خاطر اینکه نوع این حرکت وقتی اتفاق میفته عوامل بسیار زیادی دست به دست هم میدن این حرکت شکل میگیره. برگشت اینها اگر اتفاق بیفته در کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت آثارش حتما مثبته، ولی اگر این اتفاق سیرش در واقع معکوس باشه، یعنی میزان مهاجرت بیش از در واقع برگشت باشه، اثرش حتما برای هر کشوری باشه منفی است. ما هم در واقع تو این حوزه آسیب رو حتما درک کردیم. اینی که در واقع برنامه‌هایی داریم که جذب بشن نخبگان ما که برجستگان هستند در دانشگاه‌های برتر دنیا یا در حوزه‌های مختلف، مثلا الان همین آمار وزارت علوم نشون داده که برای حوزه‌ای مثل تحصیل یا ارتقای تحصیلی سالانه 145,000 نفر از کشور در واقع مهاجرت میکنن.
145
که
500 نفرش برمیگرده
از سطح کشور خودمون عرض میکنه که 105,000 نفر اینا تحصیلات دانشگاهی دارن و خارج برون میشه. کشورهای دیگه هم نگاهشون به حوزه مهاجرپذیری نوعی استثمار نوین هم هست، به خاطر اینکه هدف گذاری اونها اینه که اگر قراره که یه تضمین شغلی یا رفع امکانات رفاهی رو برای کسی فراهم کنن، فرصتی رو ایجاد میکنن که به نوعی با یک بردهداری نوین به سمتی ببرن نخبگان رو که نیازهای خودشون رو رفع کنن. اونها در مثلا حوزه‌های تخصصی علوم انسانی هیچ وقت یک نخبه‌ای رو از یک کشوری به مدارج عالی نخواهند رسون یا خیلی کم، ولی در رشته‌هایی که نیاز اونها رفع میکنه، رشته‌های مثل علوم پزشکی مهندسی، حتما در واقع نخبگان کشور رو با اولویت جذب میکنن و نخبگان خودشون رو میفرستن تو حوزه‌های مختلفی که اون حوزه‌ها در واقع اقتدار بین المللی اونها رو دچار تضعیف نکنه. ما در واقع باید برنامه‌ریزی قوی داشته باشیم که بتونیم اینها رو با هم دنبال کنیم و این اتفاق بزرگ بیفته که مهاجرات نخبگان، مهاجرت در واقع مغزها و شایسته‌ها از کشور به نوعی هم کنترل بشه و هم براشون امکانی فراهم بشه که اینجا در داخل کشور توسط هر مجموعه‌ای بمونن، که حالا بعضیش وزارت علومه که من اشاره‌ای به عملکرد وزارت علوم در این خصوص هم خواهم کرد.
آقای دکتر معتمدی،
بله
آماری داریم از این که دانشگاه پلی‌تکنیک، دانشگاه امیرکبیر توی سال چند نفر از فارغ التحصیلانش از ایران مهاجرت میکنن میرن و چند نفر بر میگردن؟
حالا آمار دقیقی چون به حال خیلی از اکثرا در واقع بعد از فارغ التحصیل فارغ التحصیلی مهاجرت میکنن، آمار دقیق من ندارم، به حال مسئولین کشور باید در اختیار قرار بدن، ولی اون چه که مسلمه خیلی بیشتر شده. ما یکی از شاید افتخاراتمون همیشه این بود که ماندگاری فارغ التحصیلمون در کشور بیشتر از دانشگاه های دیگه است، چون به هر حال پلی‌تکنیک بوده و نگاه داخلی داشته، ولی متاسفانه خیلی زیاد شده، از این جهت بیشتر شده.
من یه نکته چند سال گذشته افزایش داشتیم؟
افزایش داشتیم قطعا. ما در 7-8 سال گذشته به تدریج هرچی جلوتر اومدیم میتونم بگم که افزایش داشتیم. من البته زمینه که تأکید میکنم و تأیید دارم بر زحماتی که دوستان در بنیاد نخبگان و وزارت علوم دارن و خود ما داریم در دانشگاه ها که اثرگذار این تلاش ها برای بازگرداندن فارغ التحصیلان خارج کشور، ایرانیان خارجی مقیم خارج. ولی ببینید، اگر ما ریشه یابی دقیق تری نداشته باشیم، شاید نتونیم اون راندمانی که لازم داریم از این بحث داشته باشیم. ببینید، عوامل رو نباید در درون خود در واقع حوزه علوم جستجو بکنیم. عوامل اقتصادی، اشتغال الان یک بحث بسیار مهمیه، عوامل سیاسی، اجتماعی، خانواده، همه اینا عواملی است که به هر حال کمک میکنه به این که افراد برگردن. من حالا یک آماری داشتم از کشور چین، بد نیست، حالا همین اخیرم میدیدم که در واقع مثلا 20 سال پیش، 25 سال پیش چین هم شاید یک وضعیت مشابه ما داشت. حدود 10-15% از کسایی که به خارج می رفتن بر می گشتن به کشورشون، ولی الان رقم بالای 80% رفته. اگر یک منحنی بکشیم می بینیم که با در واقع رشد اقتصادی چین نسبت مستقیم داره. بنابراین عوامل اقتصادی، حالا همون عواملی که اسپردم، همه دخیل هستن. ما انشالله اگر بخوایم این حالا گفتم مهاجرت رو به مهاجرت یعنی رفتن و برنگشتن، ولی رفتن ادامه تحصیل به خارج کشور رو پدیده خوبی میدونم، ولی این جریان باید حداقل مساوی باشه، یعنی به تعدادی که میرن برگردن یا درصد بالایی برگردن که در کشور خدمت کنن. اگر بخوام این مسائل حل کنیم، مسائل رو باید ریشه‌ای تر ببینیم، وگرنه با ایجاد یک تشکیلاتی در مثل نهادهایی که اسپورده شد مثبت هم هستن، اثرگذاری زیادی نمیتونیم داشته باشیم.
آقای دکتر معتمدی، شما خب توی مملکت وزیر بودین، رئیس دانشگاه بودین، مسئولیت مهمی رو بر عهده داشتین و در واقع یکی از چهره های ممتاز علمی ما هستید که به راحتی نمیشه از کنار نام شما گذشت. و نکته قابل توجه برای من اینه که وقتی ما حتی الان داریم راجع به همین موضوع صحبت میکنیم، آمار دقیقی نداریم از تعداد ایرانیان خارج از کشور. یعنی این آمار از 4 میلیون تا 11 میلیون متغیر، هر کس از زن خودش یار میشه و یه عددی رو اعلام میکنه و این نشون میده که حتی ما برای بازگشت، یعنی من فکر میکنم، حداقل من اینجوری فکر میکنم به عنوان یک در واقع دانشجوی شما و بقیه دوستانی که اینجا حضور دارند، بنیادی ترین و ابتدایی ترین کاری که میخوایم انجام بدیم شناسایی جامعه هدفمون باشه. ما وقتی تعداد دقیق و مشخصی رو نمیتونیم تعیین بکنیم، چه شکلی میخوایم برگردونیم کسی رو؟
البته من فکر کنم وزارت کشور و وزارت خارجه آمار دقیق رو دارن،
آمار متفاوته، ولی آمارشون متفاوته.
ممکنه ببینید مثلا افراد ایرانیانی که دو تابعیتی هستن یا در خارج به دنیا اومدن، شاید از این جهت باشه، وگرنه اداره گذرنامه ما میلیون کشور
7 میلیون عدد کمی نیست واقعا توی این اختلاف ها. میگم از 4 میلیون تا 11 میلیون این عدد متغیره.
ببینید ایرانی هایی که موقع رو خارج کشور هستن و پاس ایرانی دارن، قطعا مشخص تعدادشون. حالا اگرم گفته میشه یا گفته نمیشه شاید صلاح نمیدونن حالا، ولی که چه تعداد از اینها دانشجو هستن یا به هر حال فارغ التحصیلانی هستن که قطعا میخوان بمونن، یه مقدار خب به دست آوردن این آمار سخته. بله. ولی در این که چه تعداد ایرانی در خارج کشور هستن و پاس ایرانی دارن، قطعا من مطمئنم که آمار دقیقی وجود داره.
آقای دکتر سالاری، این جذب نخبگانی که گفتین از کشورهای دیگه در دستور کار قرار گرفته، مسئله یه که مثلا در ایالات متحده از 1950 دهه 1950 آغاز شد، در اروپا 1970 این کار رو استراتژی رو تعیین کردن و همین الان هم که ما آغاز بکنیم 70 سال عقبیم از کشورهایی که با این استراتژی سعی در جذب نخبگان کردند. دستاوردی هم داشته تا حالا این مسئله و این استراتژی؟
همونطور که فرمودین عقبیم، ما تو این قضیه تازه شروع کردیم، شاید 3-4 سال هستش که شروع کردیم، به ویژه در 1-2 سال اخیر خیلی هم شتاب گرفته، به ویژه در مورد حالا جمعیت برادران افغان ما که خب بچه های زیادی از اینا تو ایران الان درس میخونن و اتفاقا رتبه های خیلی خوبی بعدا در کنکور و المپیاد دارن و این خب الان به صورت جامعه خاص ما الان روشون داریم کار میکنیم. حتی اخیرا هم مذاکرات خیلی خوبی رو با در واقع دوستان سفارت ایران در افغانستان کردیم که این جریان رو یه مقدار شتاب بدیم. در مورد سایر کشورها، به ویژه کشورهای همسایه غربی ما، خب این باز جریانی هستش که الان 3-4 سال خیلی پررنگ شده و خوب داره انجام میشه. ما از لبنان و از عراق دانشجویان زیادی تو کشور داریم و به هر صورت ما همطور که فرمودیم ما تو این زمینه تازه کار هستیم و در خیلی سابقه طولانی در ایران نداشته و اخیراً خب خیلی سعی کردیم که به صورت سیستماتیک‌تر و دقیق‌تر و علمی‌تر و سازمان‌یافته‌تر عمل بکنیم.
و نکته پایانیم با حضرت عالی و آقای دکتر معتمدی، من چند هفته پیش در برنامه خیابان فرصت رادیو گفتگو میزبان یکی از همکاران شما، یکی از معاونان محترم بنیاد نخبگان بودم و ایشون سندی رو ارائه کردند. طبق اون سند خب ما برای نخبه یک تعریفی داریم، ولی این تعریف به هیچ عنوان جامع الاطراف نیست، به هیچ عنوان خیلی از افراد و خیلی از شاخصها رو در نظر نمیگیره. آقای سورنا ستاری اعلام کرده بودن که ما 70,000 نفر رو تحت عنوان نخبه داریم رصد میکنیم و حتی اگر بخوایم 1% جامعه ایرانی رو به عنوان افراد نخبه در نظر بگیریم، چیزی که معمول و متداول همه جای دنیا هست، این عدده میشه 830,000 نفر، 850,000 نفر، و حتی شما 10% اون رو هم نتونستین محقق بکنین. من امیدوارم که یه مقدار این دایره رو گسترده ترش بکنید، این تعریف ها به روز رسانی بشه. اگر حالا ناآگاهی بوده، اگر تنگ نظری بوده، اگر هر اتفاقی بوده، بیایم این موانع رو برطرف بکنیم. این عدد اگر گسترش پیدا بکنه، ما سرمایه های انسانی خودمون که باید قدرشون رو بدونیم بزرگتر کردیم و این برای آینده ایران خوبه. ممنونم از شما آقای دکتر سالاریه. متشکرم آقای دکتر محترم.
خیلی ممنون. منم از شما
خیلی ممنون.
سپاسگزارم و با شما خداحافظی میکنم. آقای دکتر وحیدی، شما چقدر معتقدید به اینکه این تعریف ها و این چیزهایی که در واقع توی کتابچه ها و سند ها می نویسن از این دست مشکلات رو دارن؟
درست. واقعیتش اینه که ما اگر اون آسیب شناسی که شما فرمودین چرا این اتفاق می افته بعد بریم دنبال راه حل، شاید یه بخش مهمش این باشه. نگاه کنیم، متولیان مهمی در کشور هستن که سیاست گذاری می کنن یا آیین‌نامه می نویسن، مثلا مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم. ما الان یکی از دلایل عدم جذب نیروهای نخبه در جریان هیئت علمی‌های خودمون آیین‌نامه جذب و ارتقا هیئت علمی رو داریم. این آیین‌نامه خودش مانع، یعنی اگر کسی نخبه‌ای از خارج از کشور وارد میشه با این آیین‌نامه بخواد وارد فرآیند هیئت علمی کشور خودمون باشه، از یک دانشگاه برتر دنیا اومده باشه بیاد به دانشگاه خودش که قبلا اونجا درس خونده مثل سنتی شریف بیاد وارد بشه، بعد از یه مدتی رها میکنه، باز مجددا برمیگرده. بعضی از این نخبگان هم نشون داده که اومدن با دلسوزی وارد کشور شدن، عرصه در واقع کار خودشون رو در داخل کشور پیدا نکردن و مجددا سرخورده برگشتن. این در واقع از اون ضعفایی است که وجود داره. ما در واقع نمیتونیم بگیم که نگاه عمیق پژوهشی ما تولید علم باشه، ولی تولید علم ما فقط در مقاله نویسی یا مقالات ISI خلاصه بشه. حتی برجستگانی در شورای عالی انقلاب فرهنگی به این موضوع معترضن که چرا این اتفاق در کشوری میفته که ما در واقع اگر 5 برابر میانگین ظرفیت مقالات علمی ما افزایش پیدا کرده، آیا صادرات ما هم میتونیم بگیم 1% از این مقالات متأثر شده افزایش پیدا کرده، واردات ما هم به همین نسبت آیا کاهش پیدا کرده، تأثیراتی بر حوزه زندگی و رفاه عمومی داشته؟ خب نمیتونیم بگیم که افتخار ما اینه تنها که فقط در رتبه مقالات برتر دنیا این عدد رو کسب کنیم. این مقاله نویسی حتی ما رو از تربیت دانشجویان هم در خیلی از جاها غافل کرد. این جریان نخبگانی خروجیش این میشه، اگر بخوایم اینجوری نگاه کنیم خروج. یا در موضوعی که ما میگیم در محیط دانشگاه کرسی‌های آزاداندیشی که مقام معظم رهبری سالهای دور مرتب اصرار داشتن فضای عمومی دانشگاه در داخل دانشگاه فرصتی باشه برای بحث‌هایی که این بحث‌ها ارتقای هم علم باشه هم ارتقای در واقع ظرفیت‌های کشور باشه، ولی درون سیستمی، یعنی درون دانشگاهی، ما همین رو هم نتونستیم ایجاد کنیم. حتی بعضی از اساتید دانشگاهی در رشته‌های مثل علوم انسانی گاهن اگر صاحب یک نظریه می‌خوان بشن، وارد یک عرصه‌ای بشن، تا یک گفتگویی رو بیان می‌کنن در واقع با یک مانعی برخورد می‌کنن و اینا هم کشور رو ترک میکنن. حتی یک مهندسی، در واقع یک کسی که تخصصش مهندسیه، مثلا مجموعه آقای دکتر معتمدی، میخواد راجع به مثلا یه سدی که در کشور ساخته شده، آیا این اولویت کشور هست اینجا ساخته شده؟ آیا این میتونه گرهی از مشکلات کشور رو رفع کنه؟ آیا در واقع این سازه های این با اختزاعات کشور همخوانی داره؟ میخواد اظهار نظر کنه، فوری برچسب سیاسی در واقع بهش داده میشه. اینم در واقع میشه مانعی عقبگرد میکنه، با همون روی کرد از کشور در واقع خارج میشه.
و تجربه های از این دست رو هم داشتیم دیگه،
تلخ، تجربه های تلخ اینچنینی، با وجودی که در رأس هرم کشور مقام معظم رهبری نگاهش خلاف عمل کرده خیلی از افرادی است که در رده‌های بعدی قرار میگیرن. یعنی ما حتی اون نگاه رو هم درک نکردیم چجوری رفتار کنیم. در حوزه جمعیتی شما فرمودین یک جمعیتی خارج از کشور، ما الان تلاش ما اینه که جمعیت کشور رو رشد بدیم، درسته؟ یعنی افزایش جمعیت کشور به نقطه‌ای برسه که دیگه ایران در آینده یک کشور میانسال یا کهنسال به لحاظ جمعیتی نباشه. همین الان نمیتونیم جمعیت کشور رو در داخل کشور رضایت بندیش رو ایجاد کنیم به نسبه نگه داریم. برای اینها چه برنامه‌ای داریم؟ آیا جمعیت رو اینجا افزایش بدیم؟ افزایش ما موجب مهاجرت بشه خودش یک نقطه ضربه نیست؟ و آخرین نکته ای که من به ذهن من رسید و بیشتر در واقع بهش پرداخته بشه توی برنامه مفصل اینه که فرار مغزها جناب آقای شریفی در واقع به فرار ژنتیک الان باید تغییر بدیم، یعنی فرار یک ژنوم ایرانی که هزاران سال سابقه ای داشته به یک نبوغی رسیده.